بسم الله الرحمن الرحیم. مرا به جز تو نیازی به دار فانی نیست، دمی که بی تو برآید ز زندگانی نیست. مرا پریست ز شوق تو همچو پروانه، چه شد که شمع تو را میل سرفشانی نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، بحث ما حضرت استاد از کتاب نفیس فراز و فرود فکر فلسفی تحت عنوان بود و نمود است. فرمودید که بود یا بودن همیشه همان بود یا بودن است، اما نمود همواره تحول می‌پذیرد و هر نمودی غیر از نمود دیگر می باشد. نمودها هر اندازه مختلف و متفاوت شناخته می شوند، هرگز نمی توانند به وحدت و یگانگی بود لطمه فارغ سازند. نمود بدون بود واقعیت ندارد، خیلی مهمه، و بود بدون نمود هرگز ظاهر نمی شود. وجود نمود به واسطه بود است و ظهور بود به واسطه نمود است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که شما امروز مطرح میکنین بحث بسیار مهم است و بنیادی، یکی از بنیادی ترین مباحثه. و همینطور که فرمودین تحت عنوان بود و نمود یا بودن و نمودن، گاهی از بودن چیزی صحبت میکنیم، گاهی از نمودن چیز سخن میگیم. بودن یعنی اون که هست، نمود اون که می نماید. حالا هر اون چه می نماید واقعا هست یا گاهی ممکنه چیزی بنماید ولی نباشد. از گاهی چیزی هست و می نماید،
گاهی هم
چیزی می نماید و نیست. پس بنابراین بین بودن و نمودن یک تفاوتی هست. بودن همیشه بودنه، علی ما هو علیه فی نفس الامر. بودن در واقع بودن است، چه بنماید چه ننماید، چه دیده شود چه دیده نشود، چه از آن سخن گفته شود چه سخن گفته نشود. بودن بودن است. حالا گاهی این بودن نمایش هم داره، خودشو نشون میده، گاهی هم نشون نمیده. یه مطلب مهمه. البته چیزی که نشون میدهد خود را طبعا باید در یکی از مدارک، منظورم از مدارک قوای ادراکی انسانه، به ظهور برسه. نمودن یا نموده شدن یا نمایاندن یا به تعبیر واضح‌تر ظاهر شدن برای ادراک انسان ظاهر میشه، نه؟
بله.
وقتی چیزی نموده میشود که شما ببینی یا بشنوی، لمس کنی به یکی از حواس پنجگانه، یا تخیل کنی یا حداقل توهم یا تعقل، این نمودار میشه، یعنی ظاهر میشه. اما چیزی که به ادراک در هرگز در نیاید نموده میشود یا نه؟
دیگه
فرض کن یه چیزی که هست اما هرگز به ادراک وارد نمیشه،
نه دیگه نموده نمیشه،
این نمود نداره ولی بود هست. پس هر نمودی میتونه به بود، میتواند که از بود حکایت کنه، حتی میتوانم که نمودی باشه که واقعیت نداشته باشه. اما هر بودی نیازمند نمود نیست، ولی هر نمودی یا واقعا نشون میده یه بود را یا در توهم نشون میده. این خیلی مسئله مهمه، این بود و نمود. به عبارت دیگر ببینید، یه چیزی مثل شبیه زمان و مکانه. ما هرچی در این عالم میبینیم زمان و مکان داره نداره. شما چیزی در این عالم، در این کره زمین و کهکشان باش مواجه میشی و میبینی و لمس میکنی که زمان و مکان نداشته باشه؟
دیگه زمان
نداره. اما نه زمان رو میبینی
نه مکان،
نه مکان رو میبینی. حالا فرق بین زمان و مکان چیه که خیلی هم مسئله مهمیه، یکی از مهمترین مسائل فلسفیه. یک شیء را وقتی که میبینی یا باش مواجه میشی و روبرو میشی، اگر از شکلش صحبت کنی، یه چیزی که شما در ادراکت وارد میشه به ادراک شما در میاد، از شکلش صحبت میکنی. اگر از شکلش صحبت کنی، ناچار باید مکان برش در نظر بگیری. میشه چیزی داره شکل باشه و مکان نداشته باشه؟
نه دیگه.
بس به مجرد این که از شکل و صورت چیزی صحبت کردی، باید در مکان ببین. گاهی همون چیزی که دیدی و شکل داشته و در مکان بوده روایت میکنی. روایت کرده یعنی چیه؟ نقل میکنی برای دیگری. میتونی روایت کنی؟ یعنی میتونی؟
چرا؟
روایت میکنی به دیگران برسی. به مجردی که روایت کردی باید زمان در نظر بگیری. میشه شما روایت کنی بدون زمان؟
نه دیگه.
اصلا روایتی بدون زمان داری؟
نه.
هیچ چیزی مروی یعنی روایت شده ای که خارج از زمان، که زمان نداشته باشه، نداری. حتی اگه بی زمان باشه باید بیاد در زمان تا شما بتون روایتش کنی. و هیچ چیزی که شک داشته باشه بدون مکان وجود نداره. پس اون چه شک دارد مکان میخواهد، اون چه روایت میشود
به قول اون ریاضیاتش گزاره‌ای بدون زمان نیست.
همینه، زمان میخواهد. این مثال رو از این جهت زدم که یک کم البته بود و نمود نیست و یک کمی نزدیک است به مسئله
جالبه.
بود و نمود. ببینید آقای لاریجانی، سخن واقعی در این باب اینه: من و شما و هر فرد از افراد انسان موجودیم در این عالم دیگه، وجود داریم، زندگی میکنیم، نه؟ وجود پیدا کردیم دیگه، که هستیم. هستیم یعنی وجود داریم. هستی ما را میسازد. حالا میتونی بگی هستی خداونده؟ میتونی؟
بله.
هستی مطلق خداونده. حالا ما با کلمه هستی صحبت میکنیم. هستی موجودات را یا هستنده ها را میسازد، نمیسازد؟
بله.
هستنده ها و موجودات از هستی ساخته میشن. بسیار. هستی من و شما رو میسازد، اما من و شما و سایر افراد هستی را به ظهور میرسانیم. هستی فقط ما رو میسازه. کی هستی رو ظاهر میکنه؟ اگر موجودات نبودن هستی ظاهر میشو؟
نه دیگه.
اگر من و شما انسان نبود در عالم هستی ظاهر می... حالا نمیگم همه موجودات، البته همه موجودات به نوعی هستی رو ظاهر میکنن به نوعی، اما بیشترین مهمترین موجودی که هستی رو ظاهر میکنه انسانه.
ظهور تو به من از تو،
وجود من از تو، فلست تظهر لولای لم اکن لولای. اگر تو نبودی من نبودم، و اگر من نبودم تو ظاهر نمی شدی. یه معادله عجیبی ها.
عجب حرفی.
وجود ما در پرتو هستی معنی پیدا میکنه و ظهور هستی در پرتو ادراک ما. حالا یه جور دیگه وارد این مسئله بشیم. ببین واقعیت چند تا چیزه؟ واقعیت مطلق چند تا چیزه؟
یه واقعیت.
واقعیت یه چیز بیشتر نیست. واقعیت واقعیته.
بله.
این واقعیت که یک چیزه، واقعیت مطلق چند تا صورت داره؟
بی نهایت.
برکل. صورتهای واقعیت
بی نهایت.
از آغاز آفرینش عالم تا حالا چقدره؟
خیلی.
و تا پایان عالم. صورت اندر صورت.
اندر صورت.
جلوه اندر جلوه. گونه اندر گونه. همینطور پس واقعیت یک چیز است. و صورت‌های واقعیت نمیدونم چقدره، بیشماره، ما نمیتونیم به شماره در بیاریم.
هر لحظه به شکلی بتعیار بیامد.
دل بردو نهان شد.
تمام شد.
پس واقعیت یک چیزه، ولی صورت‌های واقعیت گوناگونه. با طرح این مسئله یه مسئله دیگه مطرح میشه حالا اینجا. همطور این مسئله پس از مسئله مطرح میشه. آقای لاریجانی، آیا اون چه اکنون هست و برای ما ظاهر است و حتی علم بهش رسیده، میدونی علم چقدر پیشرفت کرده؟ پیشرفت علم که میدونی؟
بله.
محیر العقوله. در کل تاریخ بشر هیچ دوره نداشتیم که علم به اندازه امروز پیشرفت کرده باشه. جلوه های علم که میبینی، رنگ و بارنگ علم جلوه داره.
و شتاب در پیشرفت.
و هم اکنون هم الان همین موبایلی که در جیب جناب عالی هست، ببین چه کاری ازش میاد، از این نور برق که الان ما داریم استضاعه ازش میکنیم با موبایلی که در جیبت. با رادیو و تلویزیون و مخابرات و و و و حالا وسایل اتمی اینا رو صحبت رو نمیخوایم بکنیم اصلا. اینا جلوه های علمه که در سابق در گذشته زمان تاریخ به ما نشون نمیده که علم اینقدر پیشرفت کرده باشه. حالا به قول شما در آینده که خدا میدونه چه بشه، ما نمیدونیم. حالا آیا همه واقعیت در علم ظاهر شده یا آنچه که ظاهر شده بخشی از واقعیته؟
بخشی از واقعیت.
ببین چی میگم. آنچه تا کنون در فنون مختلف، شؤون مختلف علمی به ظهور رسیده، همه واقعیت هست یا بخشی از واقعیت؟
بخشی.
حالا واقعیت اگر بخواد همش به ظهور برسه چی میشه؟ همیشه اونچه که ظاهر شده است بخشی از واقعیته. داده های علمی همه واقعیت نیست، اما البته واقعی هست. ما نمیگیم که داده های علمی واقعی نیست، واقعیه، از واقعیت حکایت میکنه، منشأ اثره، منشأ آثار خوب، حتی گاهی منشأ آثار مخرب. حالا داده های علمی همیشه منشأ آثار خوبه یا منشأ آثار مخرب؟ آقای لاجان
بله،
الان اتم، کشف اتم، این خوب کشف خوبیه، کشف مهمی نی؟
بله
خوبم هست، خوب نی؟ خیلی خوبه، اما نمیتونه مخرب باشه؟
چرا؟
و میتونه اصلا نابود کننده باشه؟
تیغ دادن در کف زنگی مست میشه.
تمام شد. به قول شما تیغ دادن در کف زنگی مسته. خوب مثال زدی. تیغ اگه تیز باشه بده، تیغ تیز
استفاده میشه.
اصلا خوبیش اینه که تیز باشه. تیغ خوب است که تیز باشه و برنده باشه. حالا این تیغ خوب برنده در برندگی خوبه، اما به دست یک زنگی مست بده، آدم ناهوشیار، شقی، شرور،
خطرناک میشه.
علم خوب است، اما چه بسا در مرحله رسیده باشیم که این به دست یک آدم نادان بیفتد و از روی شرارت عالم رو نابود کنه. منظورم اینه. حالا برگردیم به بحث خودمون که واقعیت همیشه ظاهر نمیشه. اونچه که ظاهر میشود بخشی از واقع. داده ها همیشه به اندازه نفس العمل. دوباره برگردیم بحث شما، واقعیت بودن است یا نمودن؟ واقعیت،
واقعیت بوده،
بوده، بودن است. این واقعیت که بودن است نمود چقدر دارد؟
خیلی بسیار.
چقدر نمود داره؟ حالا نمود هم دو جوره. یه نموده که نموده در نمودش واقعیه، در نمود بودنش واقعیه. یعنی چه واقعیه در نمود بودنش؟ یعنی نشون میده چیزی را. نمود و منظورم کلمه واقعی رو که به کار میبرم درباره نمود، منظورم نفس الامر نی، نمود نفس الامر نی، نفس الامر هم بوده، نمود نفس الامر، اما در نشون دادن و نمودن و نمایاندن واقعیت داره. این نمود واقعی است. گاهی هم نمودی هست که واقعیت نداره. نمیشه یه نمودی فرض کنیم که توهمه. شما به توهم باور داری یا نداری؟ به توهم؟
بله.
بعضی آدم ها دوچار توهم نیستن؟
چرا؟
مخصوصا حالا یه آدم های بیمار یا حتی آدم سالم گاهی ممکنه دوچار توهم باشه. و این یکی از بیماری های خطرناکه که اشخاص دوچار اوهام بشن. دوچار یه چیزهای توهم میکنه که واقعیت نداره. حالا توهم او که در ذهن او به او می نمایاند که هست، واقعیت داره یا نه؟ چه بسا واقعیت نداشته باشه. و شاید از اینجا من از این حرف استفاده کنم. ببین برای انسان خیلی خطرها هست آقای لاریانی. چقدر خطر ما رو تهدید میکنه؟
فراوان.
خطرهای زلزله، سیل، بلاهای آسمانی، بیماریهای همگیر، اینا خطرهایی است که انسان، حتی تصادف تو جاده، خیابان، اینا خطرهایی است که انسان تهدید میکنه. اگر از من شما بپرسی که بزرگترین خطری که انسان رو همیشه تهدید میکنه و راه علاج نداره چیه؟ به شما خواهم گفت کسی که دچار یک توهم بشود و نتواند از توهم خودش بیرون آید. کسی که دچار توهمه میشه به این زودی از توهم بیرونش بیاری؟ وقتی زندگی میکنه یا نه کسی که دچار توهمه؟
خیلی سخت.
یه ضرب المثلی هست، بد نیست این ضرب المثل هم بگیم، خالی از حلاوت نیست. میگن یه شخصی دوبین بود، احول در لغت عربی بهش میگن احول. احول یعنی کسی که یه چیز رو دو چیز میبینه، دوبین خلاصه، یعنی یه بیماری در چشمش هست که یه چیز رو دو تا میبینه، این احوله، دوبینه. یه وقت به یه شخصی که احول بود بهش میگفتن تو احولی، دوبینی، گفت نه شما اشتباه میکنی، من دوبین نیستم. گفتن چرا آخه دوبین نیست؟ هستی. گفت اگر من دوبین بودم این ما دو تا ماه را چهار تا میدیدم. آره؟ گفت اگه من دوبین بودم این دو تا ماه را در اصل چهار تا میبینم. پس شما اشتباه به من میگه. حالا این آدمی که ماه را دو تا میبینه،
دوبینه خودش.
دوبینه میشه بیماریشو معالج کرد یا نه؟
نه دیگه.
حالا از پزشکی ممکنه بیماریشو رفع بکنیم. ولی با سخن گفتن میتونی بهش بگیم تو به جای یکی دوتا میبینی یا نه؟ احوال دیگه، یکی و دوتا میبینه. پس گاهی نمودها، نمودهای وهمیه، توهمیه، غلطه و اینا خطرناکن و وقتش خطرناکتر میشن که انسان جزم پیدا کنه. اینه که انسان همیشه باید متواضعانه در باره ادراکات خودش یه احتمال بده که نکنه من اشتباه کرده باشم. ببینم آقای داریجانی، جزمیت در اندیشه ها لازمه یا همیشه احتمال باید بدی که بهتر از این نمیشه فهمید؟
اون بدتر از احوالی که
اما در واقع مقالش ما بدتر دوچار توهمه.
آره.
در اندیشه های خودش
جزمیت خیلی بده،
اونچنون دوگماتیک فکر، دوگمه، دوکسا، اونچنون جازمه که نمیشه باش حرف بزنی. اگر احتمال بدهد که چه بسا من در این جازمیت مطلقی که دارم چه بسا
اشتباه
که، و چه بسا بهتر از این بشه فکر کرد، این راه بازه. اما که احتمال نمیدهد که بهتر از این میشود فکر کرد، شما با او چه کار میکنی؟
آه.
حال ببین، اینا در زمان پیغمبر بعضی آدم ها اینجوری بودن. از آیات قرآن، آیات کریمه قرآن برمیاد، حضرت سخن میفرمودند، حضرت ختم مرتبت، یه ده آدم جاهل، اصل جاهلیت بود دیگه، یه عقاید جاهلانه داشتن، یه باورهای جاهلانه، اینا از پدر و مادرشون به ارث برده بودن. آیه قرآن هم از اون حکایت میکنم، گفتن انا وجدنا آباءنا علی هذا و انا علی آثارهم لمهتدون. پدران ما بر این مسلک بودن، بر این مرام بودن و راه درست میرفتن و ما هم راه پدرانمون را به درستی میرویم.
نتیجه میگیره سمون بکمون
امیان فهم لا یعقلون، کر، کور و بیتعقل. اینا هیچی گوش نمی کردن. وقت آیات کریمه قرآن که معجزه آساس و مؤثره هر آدم منصفی را تحت تأثیر قرار میدهد، اینه وقت که آیات قرآن براشون خونده میشد، شد خود قرآن چی میگه؟ یجعلون اصابعهم فی آذانه، یعنی اینجوری انگشت رو تو گوشون کرد که نشنوند.
آره، قوم نوح بودن،
قوم نوح. اینا فکر میکردن اگر بشنوند چه بسا تحت تأثیر قرار بگیرن.
خیلی تعبیر قرآن زیباست،
خیلی زیباست. یجعلون اصابعهم فی آذان، اصابع جمع اصبعه، یعنی انگشتاشون رو تو گوشون میکرد که اصلا نشنوند حرف رو. این هم یعنی جازم بودن. حالا این قابل معالجه است یا نه؟
خیلی سخت،
اصلا گوش نمیده که.
اون سزاشون همون بود که
همون که به هلاکت، به هلاکت. اینا دایی جز هلاکت ندارن،
در واقع هلاک هم
هلاک هستن. کسی که در وهم جازم به سر میبرد و توانایی گوش دادن ندارد، این به قول شما هلاک هست، بخواهی یا نخواهی هلاکت هست. بنابراین مسئله که شما مطرح کردی مسئله حساسیه، بین بود و نمود. ما بیشتر در نمودها زندگی میکنیم. ببین اصلا ادراکات ما چیزها را به ما می نمایاند، ادراک می نمایاند یا به واقع می رسد،
می نمایاند،
می نما. حالا گاهی درست می نمایاند
و گاهی هم،
گاهی غلط می نمایاند،
گاهی هم نمی تواند به نمایاند،
گاهی هم باریکلا سه شقه صد آفرین، گاهی می نمایاند و درست می نمایاند اون بود را، گاهی به غلط می نمایاند متوهمانه، گاهی نمی تواند که به نمایاند. ذات حق تبارک و تعالی را چه کسی میتواند که به نمایاند؟
لا تدرکه الابصار
و هو یدرک الابصار. واقعیت مطلق را، مطلق واقعیت را چه کسی میتواند به نمایاند به قید اطلاق؟ واقعیت را می نمایانند و نموده می شود، ولی به اندازه استعداد و در یک مقید و در یک حدودی. مطلق واقعیت ظاهر میشه یا مقید ظاهر میشه؟
مطلق در مقید ظاهر میشه.
مطلق همیشه در مقید چهره می نماید. اون که ما درک می کنیم و می بینیم مطلق است و مقید است.
مقید است.
پس ادراک می نمایاند، اما در این نمایاندن گاهی درست می نمایاند. خب خوبه، این علمه، این فلسفه است، دینه. خب همون دین هم می نمایاند، می نمایاند. گاهی ممکنه که این نمایاندن به غلط باشد، نمودی باشه که درست نباشه. حالا این نمود اگر ما پابند بهش نشیم، خب میشه از این نمود عبور که به یه نمود دیگر رسیم. گفتیم چقدر نمود داریم؟ بی نهایت نمود داریم، از این نمود به نمود داریم. اما اگر در این نمود مستغرق بشه و در وهم خود زندانی بشه چه کنیم؟
و یزنون زنونها.
یزنون زنون. پس این بود و نمود یه مسئله مهمیه و این کار بشره ها، بشر بود و نمود داره.
استاد حالا اینجا این قاعده که ظهور تو به من است و وجود من است تو، بعضی ها خدشه وارد کردن.
چه خدشه؟
اینجا حضرت علی از محمد بن عبدالجبار نفری از کتاب المواقف آوردی.
خب
که ایشون میفرماید که خداوند تبارک تعالی را نمیتوان تنها در مظاهر جستجو کرد، زیرا حق تعالی عین ظهور است و جز او چیز دیگری ظاهر نیست و چیزی نمیتواند او را ظاهر کند. به این مغایرت دارد با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن.
بسیار خوب.
این از ایشون نفر.
ایشون این حرف رو زده و حرفش هم به یه معنی درسته، ولی توجه نداشته آقای نفری که چه داره میگه. بله حق تعالی این ظهور منم میگم، حق ندارم، ولی این ظهور محض و بطون نداره، یا در اینی که این ظهور این بطون هم هست ازش بپرس.
نه دیگه، ولی اول و ولی خودش رو برد و ظاهر و بطن.
خب آخه میگه چون این ظهوره چیز دیگر رو ظاهر نمی کنی. حرف درستیه. من و تو خدا رو ظاهر نمی کنیم، خود خدا ظهوره. شجر و حجر و دریا و صحرا خدا رو ظاهر نمی کنه، خودش این ظهور. اینو قبول میکنیم از آقای نفری. اما این ظهور است و بطون ندارد، یا اینکه در این ظهور این بطون هم هست؟
این بطون هم هست.
اگر اینو بگه حرف درستی؟ اگر بگوید که خداوند تبارک و تعالی در این اینکه این ظهور است این بطون هم هست، میپذیریم سخنش. سخن خوبی. هم این ظهور است و هم این بطون است. خداوند هم ظاهره هم باطنه، هم اوله هم آخره. چون این مطلب رو شما ترک کردی، لازم شد مسئله مهمی رو اینجا اطرح کنم.
یه برنامه ببینین استاد، بعدم بفرمایید. بله استاد، این خدشه که وارد شد که وجود تو از من، وجود من از تو و ظهور تو از منه، میفرماید که مغایرت داره، برای اینکه حق تعالی عین ظهوره.
بله
اسمی میفرمایید.
این ظهور است برای خودش، برای ما. ازش بپرس از نفری. این ظهور برای خودش که هست، خدا برای خودش که ظاهره.
بله.
در این حال باطن هم داره. حالا برای ما ظاهر نی؟
چرا؟
خب پس برای معنی داره. خدا این ظهور است. ظهور و حول نفسهی و ظهور و حول لنا.
لنا.
خدا برای خودش ظاهره بدون واسطه، ولی برای خدا ما هم ظاهر در مجالی و تجلیات. خداوند در تجلیاتش ظاهر یا در ذاتش؟ خداوند در افعال و صفاتش ظاهره یا در ذاتش برای ما؟
افعال و صفاتش برای ما.
و در جلوه هاش اگر خدا تجلی نمی کرد برای ما ظاهر می شد؟ سب کن میدم حالا به حسب قرآن. برای حضرت موسی چجوری خدا ظاهر شد؟ فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا. یعنی خداوند بر حضرت موسی ظاهر، چون حضرت موسی هم خواست خدا رو ببینه، تقاضا میکرد که من میخوام تو رو ببینم و بر من ظاهر بشوی. حالا خدا برای ظاهر شد، چه جوری ظاهر شد؟ فلما تجلا ربه، تجلی کرد. این آقای نفری تجلی رو نفهمیده. اجازه بدید اصلا تجلی رو معنی کنیم. تجلی یعنی چی آقای دکتر؟ تجلی تجلی فعل تفعل یعنی جلوه، جلوه کردن. برای این که تجلی رو بفهمی باید جلوه رو معنی کنیم. خود از کلمه جلوه شما چی میفهمی؟ وقتی که میگه چی جلوه کرد یعنی چی؟ منظورت چیه؟
آره یعنی ظاهر شد.
ظاهر شد. حالا وقتی چی ظاهر شد، اون چیزی که ظاهر شد فقط ظهور باطن نداره یا باطنیست که ظاهر شده؟
باطنیست که ظاهر شده.
تمام شد رفت. همین اگه بگه حرف خوبیه. اگر باطنیست که ظاهر شده ما همینه میگیم. اگر اولا تجلی بدون متجلی معنی داره؟
نه دیگه.
تجلی مگه فعل نی؟
بله.
وقت این فعل فاعل میخواد یا نه؟
چرا؟
تجلی متجلی میخواد یا نه؟
چرا؟ بله.
جلوه جلوه کننده میخواهد یا نه؟
بله.
حالا شما جلوه جلوه کننده را میبینی یا جلوه کننده را میبینی؟
جلوه را.
جلوه کننده را در جلوه میبینی؟
در جلوه میبینی.
یا بدون جلوه جلوه کننده را میبینی؟
دیگه در جلوه میبینی.
تمام شد و رفت. خب همین حرفه. بس ایشون حرف بی حساب زده دیگه.
بله شما همین فرمودید که درست است که خدا عین ظهور است. اما این ظهور در کجاست؟ در مراتب و تجلیات هست.
تمام شد.
اینجا دیگه درست میشه.
تمام شد و رفت.
بله.
خیلی. به هر صورت
در واقع هیچ شکی نیست که خداوند، برای اینکه هر نمودی وجودش از خداست.
معلوم نیست. نمود از بوده.
آره.
ما نمود بدون بود نداریم. البته گاهی نمودهای قلابی هم داریم.
آره.
که همون که عرض کردم توهماته. در توهمات گاهی چیزی نمود میکنه ولی بود نداره. گرچه همون نمود بی بودم به اعتبار یک بودی نمود میکنه. ببین این نمی نکته دارم عرض کنم. گاهی ممکنه چیز بنماید، انسان به نظرش بیاد نمود داره ولی واقعیت نداشته باشه. همین نمود بدون واقعیت هم اگر یک واقعیتی نبود این نمود معنی پیدا نمیکرد. درسته الان ممکنه این نمود مستقیما به یه واقعیت نرسه. مثلا یه خواب بیجا دیده، دوچار توهم شده، واقعیت نداره. اما اگر یه بودی را این نمیفهمید، نمود را میفهمید؟
نه دیگه.
بدون بود چگونه میشه از نمود سخن گفت؟
هیچ.
پس نمود همیشه جلوه بوده.
به نظرم قاعده خیلی خوبیه.
قاعده مهمیه.
نمود رو توجه کنن دیگه این اشکالات پیش نمیاد.
این یکی از بنیادی ترین قواعده که ما همیشه با نمودها سر و کار داریم. با بود مطلق که ما سر و کار نداریم که. اصلا علم همینه. علم و ادراک حتی در تعقلات، انواع ادراک انسان همینطور که عرض کردم ما عالم رو میفهمیم، شکاک که نیستیم، الحمدلله عالم رو میفهمیم، علمم داره پیش میره. منکر پیشرفت علمی که نیستی شما که الحمدلله نیستی. فلسفه پیش میره، علم پیش میره، ادراکات هی کشفن در کشف. این بشر روز هر چی که پیش میره کشفیاتش بیشتر نمیشه؟
چرا؟
کشف المحجوب میشه، هی کشف میکنه. خیلی خوب. کشفیات که میکنه یعنی نمودها بیشتر میشه دیگه. یعنی اون بود به نمود میاد. اما حقیقت بود، کل واقعیت ظاهر میشه؟
نه دیگه.
به تمامه. حالا یه کسی دیدن یه چیزی میگه که میخنده داره حرفش، ولی حرفش قابل تأمل حداقل هست. ببین همین زمان شما حساب کن، ما همیشه در آن زنده، آن ابدی. شما در گذشته زندگی میکنی یا در آینده؟ در لحظه.
در لحظه.
در آینده که زندگی نمیکنی؟
نه.
در گذشته هم که نمیکنی. در لحظه. حالا از لحظه بپر بیرون بنا؟
نمیشه.
یه لحظه از لحظه بپر بیرون. لحظه نمیکنی. خب همیشه ما اینه میگن لحظه ابدی. لحظه قرار نداره. تا میگه لحظه خودش نیست. اما همین که تا میگه هست نیست ابدیه. چه وقتی میاد که لحظه نباشه؟
هیچ وقت.
منتظر هست یه وقتی که لحظه وجود نداشته باشه؟
نه.
لحظه. حالا این لحظه ابدیه یا موقتیه؟
ابدیه.
لحظه در اینی که ابدیه میمونه یا نابود میشه؟
میره.
تا اومد
میره،
نیست میشه. خب حالا یه سوال دیگه. حالا این لحظه که همواره ما تو لحظه زندگی میکنیم، از آینده میآید به گذشته میره بعد، یا از گذشته میاد به آینده میره؟
از گذشته میاد.
لحظه از آینده میاد به گذشته میره یا از گذشته به آینده؟
هر دو طرف میشه تصور کرد.
میشه، ولی از کدوم طرف میاد به کدوم طرف میره؟
آنه.
هر دو طرفه. از چه طرفی میآید به چه طرفی
میاد؟ از این ور میره.
این تمام سوالم اینه. لحظه دو طرفه، شکی نی. لحظه بین گذشته و آینده است. لحظه ای هست که بین گذشته و آینده نباشه؟ اکنون بین گذشته و آینده. حالا از کدوم طرف میاد به کدوم طرف میره؟
آینده میاد میره دیگه.
از آینده میاد طرف. خیلی خوب.
نوار از این سری میره.
درست. حالا یه سوال دیگه. اینجا یه سوال دیگه دارم. حالا که قبول کردی که لحظه از آینده میاد به گذشته میره بعد، پس هر چه بیاد از آینده کم میشه به گذشته افزوده میشه یا نه؟ قبول داری یا نداری؟ محاسبه ریاضیت خوبه یا نه؟
بله.
از آینده میاد به کجا میره؟
آینده ذخیره میشه، گذشته ذخیره میشه.
خیلی. حالا از آینده کم میشه به گذشته افزوده میشه یا بالعکس؟
هیچ کم نمیشه که.
من کار به کمش ندارم. وقتی میاد کمتر نمیشه. خیلی خب، اونو میگی کم نمیشه. قبول دارم. کم نمیشه. شما گفتی کم نمیشه، قبول میکنم. حالا به گذشته افزوده نمیشه؟
چرا نمیشه؟
خب پس به گذشته افزوده میشه. هر چه لحظه ها به گذشته افزوده میشه، تاریخ طولانی‌تر میشه دیگه، نه؟
آره.
تاریخ طولانی‌تر نمیشه. مثلا از زمان حضرت نوح تا حالا چقدر لحظه گذشته؟ افزوده شده.
خیلی گذشته.
از تولد حضرت مسیح تا حالا هی لحظه ها گذشته، هفته ای تاریخ طویل‌تر میشه دیگه.
خیلی گذشته.
پس به گذشته افزوده میشه. پس چرا افزوده شدن گذشته رو قبول میکنی؟ کم شده رو آینده رو قبول نمیکنی؟ چرا؟
چون آینده نمیدونم تا کجاست.
نمیدونی یا نیست؟ اگر بپذیری که به گذشته افزوده میشود، منطقا باید بپذیری که از آینده کم میشود.
بلکه کمی فرض کنیم تاریخ.
خب زمان کمیه یا نه؟ زمان مقدار هست یا نه؟
چرا؟ بله.
صبر کن. شما خیلی سوال خوبی کردی. خب بحث خوبیه. زمان میشه اندازه گرفت یا نه؟
زمان مقدار دیگه. بله.
زمان اندازه میگیری یا نه؟
بله.
الان میگه از تولد حضرت مسیح تا حالا بیش از 2000
سال به زمان به ماه.
بله. وقتی میگه بیش از 2000 سال اندازه گرفتی دیگه. بله. اگر چیزی کمیت نداشته باشه میتونی اندازه بگیری؟
نه دیگه.
چه چیزی رو اندازه میگیری؟
کمی باشه.
پس زمان کمیه، کمینی؟
کمیه.
کمیه. پس چرا میخواد انکار کنی کمیت شو؟
بله.
پس زمان کمیته و دقیقاً شما اندازه گرفتی و اندازه میگیری و تاریخو اندازه میگیری. خیلی خوب. حالا اینجا که بحث پیش اومد، یه چیز میخوام از شما بپرسم. چون شما که سوال میکنی، بحثای تازه مطرح میشه. زمان میرود یا میماند؟
میرود دیگه.
میرود. زمان که میرود، امور زمانمند که در زمانند به خودش میبره یا نمیبره؟
چرا؟
میبره یا نمیبره؟
همه چی رو میبره با خودش.
به خودش میبره. بسیار. پس زمان میرود و امور زمانمند رو هم میرود. حالا عالم که میرود با زمان میرود، بودن است یا شدن؟ چون شما از بود و نمود صحبت میکردی. بودن بگیم یا شدن بگیم؟
چون میرود دیگه شدن.
حالا من یه سوال از شما بکنم تا این مسئله، بین بودن و شدن تفاوت قائل یا نه؟
بله دیگه.
بودن چیه؟ شدن چیه؟
بودن ثابته،
شدن چیه؟
هست، شدن میره.
شدن رونده است، بودن ثابت. حالا عالم که در زمان میرود، بودن است یا شدن است؟
آها، زمان میره دیگه، شدن.
نه، عالم.
عالم نه، عالم.
عالم با زمان نمیره. عالم با زمان نمیره.
زمان هست.
میره و با زمان یا نه؟
نه، میمونه دیگه. اینو یه بار فرمودی.
میبینید؟ نه، این دوباره اینجا بحث داریم با هم. توجه کنین، مقدمات منو فراموش نکنین. زمان میرود، امور زمانمند رو میبرد یا نمیبرد؟
چرا، عالم هم زمانی میره دیگه.
خب عالم هم میرود. حالا زمان شدن است یا بودن است؟
شدن دیگه.
اون وقت عالمی که با زمان میرود، بودن است یا شدن؟
دیگه میره دیگه.
نه، هم کلمه رو بگو. حالا شدن است یا بودن؟
شدن دیگه.
شدن. تمام شد. پس عالم هم شدن است. همین رو میخوام بگم. آه. اگر زمان شدن است و اون چه در زمان هست زمان با خود میبرد، پس عالم هم شدنه. پس چه اشکال داره بگیم عالم شدنه؟
شدن.
چه اشکال داره؟
بله.
بگو عالم شدنه، مانعی نداره. جای خراب نمیشه. عالم شدن است یا بودن است؟
شدن میشه.
شدنه. خیلی خوب. تا اینجا اومدیم، باز حرف تمام نشده. حرف مهمتر اینجاست. عالم شدنه. شب میشه، روز میشه، تابستون میشه، زمستون میشه، چاق میشه، لاغر میشه، پیر میشه، جوان میشه، حیات، مردن، اینا شدنه. منکر که نیستی شدن رو که؟
نه دیگه.
موت و حیات، بهار و زمستون، سرما و گرما. خیلی خوب. مثل رود داره میره. حالا انسانی که در این جهان زندگی میکنه، انسان شدنه یا بودنه؟ این یک سوال. یه سوال دیگه، ما در جهانیم یا با جهانیم؟ دو تا سوال مهمه. اینا رو هم شما روش فکر کن، هم شنوندگان ما روش فکر کنن. ما در جهانیم یا با جهانیم؟
بله.
اولا یه سوال بکنم، فرق در جهان بودن و با جهان بودن فرق دارن یا نه؟
فرق دارن.
یه کسی بگه من در جهانم، یه کسی بگه با جهانم، تفاوت نداره؟ تفاوت داره یا نه؟
تفاوت داره. بله.
حالا ما در جهانیم یا با جهانیم؟
ما جسممون در جهانه.
خب
ولی حقیقتمون نه با جهان.
حرف خوبی. ما با جهان می رویم. تن ما با جهان می رویم. ما هم در جهانیم به یک اعتبار و یک اعتبار با جهانیم. آله. همه موجودات در جهانند.
بله.
همه موجودات در جهانند. و ما هم در جهانیم ولی ضمن این که از حیث تن در جهانیم
با جهان،
با جهان هم هستیم. حالا یه سوال دیگه،
چون با جهانیم در جهان نیستیم،
از اون نظر که با جهانیم در جهان نیستیم، ولی از اون نظر که در جهانیم در واقع در جهان، تن ما در جهان.
سخت شد؟
نه سخت نشد، پیری داریم، جوانی داریم، طفولیت داریم، مرگ و حیات همه اینا هست، مانند موجودات که در جهانیم، تولد و جوانی و پیری و مرگ، اینا با موجودات چه فرقی داره؟ با یه موجود زنده چه فرقی داره؟
هیچ.
موت و حیات هست، پس در جهانه، اما در این حال با جهان هم هستیم و تنها موجودی که با جهان است انسانه. موجوداتی که در جهانند، جماد و نبات و حیوان در جهانند.
بله.
انسان هم در جهان است و هم با جهان. حالا چه خصوصیت در انسان هست که ضمن این که مانند موجودات دیگر در جهان است، با جهان هم هست؟ اون خصوصیت چیه؟ نه ترس و بگو عاقل بودنه. عقل در جهان است یا با جهان است؟
با جهان است.
تمام شده. این جهان بر اساس عقل میچرخد یا بدون عقل میچرخد؟
بر اساس عقل.
اگر بر اساس عقل میچرخد، عقل با جهان است یا در جهان است؟
با جهان.
تمام شده. و چون انسان عاقل است، میتواند با جهان باشد یا نه؟
بله.
از حیثی که عاقله با جهانه و از حیث این که جسم تن هست. جسم در جهانه. ببین موجودات زندگی میکنند، انسان هم زندگی میکند. زندگی برای حقیقت هست یا حقیقت برای زندگی هست؟
زندگی برای حقیقت
در انسان، اما حیوان برای حقیقت زندگی میکنه یا برای اینکه زندگی کنه زندگی میکنه؟
زندگی برای زندگی.
حیوانات برای زندگی کردن زندگی میکنن یا برای حقیقت؟
نه، برای همون زندگی. زندگی میکنه
برای زندگی. زندگی حیوان زندگی میکنه برای زندگی کردن. حالا انسان هم زندگی میکنه. انسان برای زندگی کردن زندگی میکند یا برای کشف حقیقت؟
برای کشف حقیقت زندگی میکند.
حالا یه آدم بگه من برای زندگی کردن زندگی میکنم، چیه؟
میشه در رده حیوان کل انا.
مگر اینکه زندگی کردن رو یه معنی ازش بفهمه. میتونه بگه من برای زندگی کردن زندگی میکنم، ولی این وقتی میتونه این حرف رو بزنه که برای زندگی کردن یه معنی بفهمه. اگه بگه معنی زندگی کردن چیه، میتونه بگه من برای زندگی کردن زندگی میکنم و معنیش هم اینه. اما حیوان دیگه نمیگه معنیش چیه، میگه من زندگی میکنم.
آره.
اما حیوان دیگه معنی زندگی کردن هم میگه؟
نه.
بسیار خوب.
حالا بریم سخن دلربای ملا صدرا.
آیا چه فرمودن؟
در ذیل آیه لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید می‌فرماید که عالی ترین مرتبه نمود و ظهور قلب است. خیلی عجیبه. بعد اشاره می‌کنه به حدیث امام صادق علیه السلام که قلب المؤمن عرش الرحمن، القلب حرم الله. به این دلیل هست که نمی‌توان حد و حدودی برای قلب یا حقیقت انسان تصور کرد.
سبحان الله.
چقدر عجیب.
عرش رحمانه که میتونه اندازه بگیره. قلب المؤمنه
همین باودر شما رو اینجا خیلی
اینجا به تعبیر دیگه بیان کرده.
آره.
قلب المؤمنه عرش رحمانی حدیثه.
حدیث امام صادق.
از امام صادق علیه السلام. قلب مؤمن عرش رحمان. حالا عرش که میتونه مترش با متر اندازه بگیره. حالا اینجا اجازه بدین یه تفسیر اضافه.
چطور بی حد و حصره نمودم هست، عالی ترین مظهره.
برای اینکه در مقابل حق تعالی همه چیز نموده، غیر از حق تعالی همه چیز نموده. بله. حق تعالی اصلا نمود یعنی تجلی حق.
احسن.
حق تعالی بدون تجلی هست؟ لحظه خداوند بدون تجلی نیست. میتونی یه لحظه حساب کنی از ازل تا ابد که خدا تجلی نداشته باشه؟
آخه.
ها؟
آخه.
تجلی یعنی ظهور ظهورش در عالم. حالا برگردیم به عرش و
قلب
المؤمن عرش الرحمن. این حدیث ما کارش نمیتونیم بکنیم، حدیث عرش خداونده. حالا خداوند یه عرش داره یه کرسی نداره؟
بله.
کرسی یه سماوات و الارض که تو بله. کرسی خوندی میگه عرش و کرسی داره خداوند.
ثم استوى على العرش.
ثم استوى على العرش وسع کرسی یه سماوات و الارض. وسع کرسی یه از سماوات و الارض. پس عرش داره و کرسی داره. حالا اگه از شما بپرسند فرق بین عرش و کرسی چیه، چی میگی؟ کرسی بالاتره یا عرش بالاتره؟
عرش دیگه.
عرش بالاتره، کرسی پایینتره. حالا اینجا امام صادق علیه السلام فرمود که عرش خدا قلب انسان. حالا من میخوام یه تفسیر دیگه بکنم. قلب عظمتش به عقل یا عظمت عقل به قلبه؟ آقای لاریان،
الهی حبلی قلبا عقولا.
عقولا. اگر یه قلب عقل نداشته باشه خیلی ارزش داره؟
نه دیگه.
پس ارزش قلب به چیه؟
به عقلانیتش.
به عقلانیته. حالا اگر قلب عرش رحمانه، نمیتونه بگم عقل عرش رحمانه؟
ها؟ بله.
اگر بگم عقل عرش پروردگاره، نمیتونه بگم نفس کرسی پروردگاره؟ پس عقل عرش پروردگاره و نفس چی؟ کرسی. این مقتضای حدیثه. اگه حدیث
نمونیم القا سمع، سمع آورده تو کمال قلب همون سمع.
سمع مال نفسه، نفس میشنوه. عقل بالاتر از شنیدنه. عقل از مرتبه سمع اون شنیدنه دیگه، نه گوش سمع شنیدنه، حس هنوز نفسه، اما عقل از نفس بالاتره. خیلی عجیبه.
و هو شهید هم کمال ظهوره.
و هو شهید کمال ظهوره. شهید یعنی رؤیت، یعنی دیدن، یعنی ظهور مطلق. تمام شهود مطلقه دیگه.
در رؤیت سکوت دیگه.
سکوت.
سکوت.
تمام میبینه، داره میبینه، همه چیز داره میبینه، نمود رو میبینه. ولی معزالک در دیدن نموده. معزالک هر رؤیتی هر چه بالا باشه نموده. ما از نمود نمیتونیم بریم بالاتر. همیشه بود در نمود برای ما ظاهر میشه.
هر چه بینی دلت همون خواهد، هر چه خواهد دلت همون
همون بینی.
این دیگه مقام رؤیته.
همه مقام رؤیته.
همه چی یکی میشه.
همه چی یکی میشه.
نظر و عقل و
همه چی یکی میشه، ولی بازم رؤیته. رؤیت هم یعنی دیدن. حالا دیدن بوده یا نموده؟ دیدن نموده یا بوده؟
دیدن هنوز نموده.
هنوز نموده. ما هر کاری بکنیم نمودیم. چیکار کنیم که از نمود بریم بیرون؟
انگار شکار کس نشود. دام. تو اونجا هم رفتی میگه دامه هنوز.
دامه. همه چیز نموده، اما نمود بدون بود میشه؟
نه دیگه.
نمود بدون بود نمیشه. پس همه چیز هستی در بود و نمود است. جلوه و متجلی.
پس میتونیم بگیم انسان عالی ترین مظهر نمود است.
شک نکن.
با این تعبیر
انسان نمود کامل حق تعالی انسانه. ببین حق تعالی نمود داشت، خودش نشون نداد؟
چرا؟
خودش نشون داد، حق تعالی نشون نداد.
چرا؟
بزرگترین جلوه حق تعالی که دیگه نشانی از اون بالاتر نبود در چه خودش نشون داد؟ در کوه، در دریا، در صحرا، در جبرئیل، در میکائیل، در عزرائیل، در کی؟
در انسان.
در انسان کامل. بزرگترین تجلی خدا در انسان کامل بود و در صحرا و دریا و کوه بود.
در انسان کامل بود.
در انسان. چه چیزی از انسان کامل در عالم هستی شما سراغ داری که خداوند در او تجلی کرده باشه؟ از انسان کامل چیز بزرگتر نشون بده، بالاتر. بزرگتر که میگم کمی نمیگم، والاتر. آخه وقتی بزرگ که میگیم اشخاص فکر کنن مثلا کوه بزرگه. کوه بزرگه، بله، انسان بدنش کوچیکه، ولی بزرگ کوچیک کمی نمیگیم. اجازه بدید کلمه به کار ببریم که اشکال به ما نکنن. تا میگیم انسان بزرگه، بعضی هم میگن خب کوه که از انسان بزرگتره، کوه دریا بزرگتره. بله، کوه بزرگتر از بدن انسانه، اما انسان والاست. کوه بزرگه یا والاست؟ والا.
نه دیگه، انسان والاست.
آقای لجانی، بین لغت بالا و لغت والا چه تفاوتی هست؟
صحبت فرمودید. بله،
والا خیلی خیلی عظیمتره.
والایی بی حد و حصره.
بی حد و حصره. بالایی میتونه جغرافیایی باشه، میتونه جهتدار باشه، ولی والایی خیلی عظمت داره.
حد و حدود نداره،
بیکرانه
است. به همین دلیل قلب انسان حرم الله.
حرم الله.
خدا نامحدوده.
نامحدوده. و خداوند هم جز قلب انسان در جای دیگه جا نمیگیره. فقط تجلی کامل خداوند، تجلی کاملش فقط در قلب انسانه.
خداوند در دل مؤمن بگنجد، مؤمن را دلی بی انتها هست.
بی انتها
مزن بر خانه دل بی وجود است، که این خانه حریم کبریا هست،
که این خانه
مال تو نیست.
حریم کبریا هست. حریم یعنی حرم.
حرم
خانه دل مؤمن، حریم یعنی حرم کبریا هست. کدوم حرم؟ کدوم خبر حرم پیدا
بالاتر از این؟
دل مؤمن حرم واقعیه. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل.
آره.
یک کعبه صورت هست و یک کعبه دل.
دل
تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل.
دل,
دل مؤمن حرم الله.
بسیار خیلی استفاده کردیم. امام صادق اون بحر حقایق چنین در وصف دل بوده است ناطق، که دل تنها حرم باشد خدا را، پسندر وی مده جا ما سوارا. بود این نکته تخم رستگاری، که باید در زمین دل بکاری. پسندر حفظ وی کن دیدبانی، که تا گردد زمینت آسمانی. انشاءالله تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.